ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. قاضی دادگاهی در نیویورک با رفع اتهام از یک متهم ایرانی موافقت کرد. نخستین ایرباس E350 روز شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین نشست. و باراک اوباما از ترکیه و نیروهای یگان مدافع خلق در سوریه خواست خیشتنداری نشان دهند. قاضی دادگاهی در نیویورک با رفع اتهام از یک ایرانی که به تلاش برای نقض تحریم‌ها متهم بود موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، علیرضا معظمی گودرزی در آبان 91 خورشیدی در دادگاهی در نیویورک به طور غیابی برای صدور غیرقانونی قطعات یدکی هواپیماهای نظامی و غیر نظامی به ایران و پولشویی متهم شده بود. روز 26 دی ماه، ساعتی پیش از آغاز اجرای توافق هسته‌ای، 4 ایرانی با تابعیت دوگانه و 1 آمریکایی که در ایران زندانی بودند در مقابل باطل کردن درخواست دستگیری 12 ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها در خارج از آمریکا آزاد شدند. علیرضا گودرزی معظمی هم یکی از متهمانی بود که مشمول این آزادی میشد. او در مهر ماه سال 91 خورشیدی به درخواست دولت آمریکا در مالزی بازداشت شده بود، اما دولت مالزی با استردادش به آمریکا مخالفت کرد و آزاد شد. قاضی دادگاه نیویورک روز جمعه در حکم رفع اتهام آقای گودرزی نوشت که از توضیحات بازپرسان پرونده مبنی بر اینکه مجری سیاست خارجی آمریکا قوه مجریه است نه قوه قضاییه قانع شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، روز شنبه اولین ایرباس E350 به صورت نمادین وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. این هواپیما از نمایشگاه هوایی سنگاپور وارد ایران شد و پس از 2 ساعت تهران را به مقصد تولوز فرانسه ترک کرد. ایرباس E350 یکی از مدل‌های جدید ایرباس است که از سوی ایران ایر خریداری شده، اما تحویل آن از سال 2021 آغاز می شود. ایران قرار است 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه خریداری کند. خرید هواپیماها با انتقاد تعدادی از منتقدان دولت مواجه شده است. حسن روحانی در بهمن ماه سال جاری خطاب به منتقدان خرید هواپیماهای جدید گفت که مردم ایران مستحق ناوگان کهنه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی نیستند. دولت ایران اعلام کرده است خرید این هواپیماها از طریق لیزینگ انجام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار خیشتنداری ترکیه و یگان مدافع خلق در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه اعلام کرده آقای اوباما در این گفتگوی تلفنی که 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید به همتای ترک خود گفته که آنکارا حق دفاع از خود را داشته و نیروهای یگان مدافع خلق نباید از موقعیت پیش آمده به گفته او سوء استفاده کرده و به تصرف مناطقی خارج از قلمرو خود در سوریه اقدام کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که رئیس جمهوری آمریکا همچنین از ترکیه خواست گلوله باران مناطق شمال سوریه را متوقف کند. روز جمعه رئیس جمهوری ترکیه با متهم کردن یگان مدافع خلق یا YPG به دست داشتن در حملات روز چهارشنبه ی آنکارا گفته بود که سلاح‌های آمریکایی علیه غیر نظامیان ترکیه استفاده می‌شود. در مقابل مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده آمریکا هیچ سلاحی در اختیار نیروهای YPG قرار نداده است. پیشروی‌های یگان مدافع خلق باعث نگرانی آنکارا شده. ترکیه در روزهای گذشته مواضع کردهای سوریه را گلوله باران کرده است.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
اما می رسیم به مبحث کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی که این سقوط بهای نفت همچنان ادامه داره و همچنان خبرسازه و بارها در این باره مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران هم صحبت‌هایی رو ایراد کردند. جواد کوروشی همکارم در استودیو حضور داره که آقای کوروشی معمولا مسائل اقتصادی رو دنبال می‌کنن در گزارش‌ها و خبرها و این بار در کنار ما هستن تا نگاهی داشته باشیم به مسئله سقوط بهای نفت. آقای کوروشی، اول از این مسئله شروع کنیم که آخرین خبرها در این خصوص چیه و الان بهای نفت در کجا ایستاده؟
بله، با سلام به شنونده ها. تلاطم در بازار نفت همچنان ادامه داره و ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی روز شنبه نوشت که قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به 23 بهمن ماه به 23.63 دلار رسیده است و ایرنا میگه که بهای میانگین بهای نفت ایران در سال جاری کمتر از 27 دلار برای هر بشکه بوده و یه مقایسه بین این قیمت و قیمتی که در قیمت نفت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نشون میده که حدوداً قیمت نفت ایران در حال حاضر به کمتر از 1/4 قیمت اون سالهای گذشته رسیده.
اما در همین خصوص ما شاهد این بودیم از هفته گذشته، میشه گفت که ظاهراً چند تا از کشورهایی که صادرات نفت رو بر عهده دارن دست به ابتکار عمل زدن برای اینکه از این روند کاهش جلوگیری کنن. فکر میکنید تا چه اندازه این ابتکار عمل میتونه جدی باشه و به نتیجه برسه؟
خب، ابتکار بی سابقه ای بود که سه شنبه گذشته 4 کشور ونزوئلا، روسیه، عربستان و قطر در دوحه پایتخت قطر گرد هم اومدند و به این توافق رسیدند که حجم نفت عرضه شده به بازار رو در سطح ژانویه گذشته نگه دارن، حفظ کنن تا دیگر از این قیمت بهای نفت پایین‌تر نیاد. و یک روز بعد هم نماینده ونزوئلا، قطر و ایران در تهران گرد هم آمدند و این ابتکار رو به نوعی تأیید کردند. اما ایران همزمان اعلام کرد که حاضر نیست که از افزایش حجم تولید خودش صرف نظر کنه، به دلیل اینکه خب ایران در سالهای گذشته به دلیل تحریم ها نتونسته به اندازه کافی نفت صادر کنه و الان نیاز شدید به درآمدهای نفتی داره. منتها این که تا چه اندازه این اقدام کشورهای صادر کننده، این چند کشور صادر کننده نفت بتونه مؤثر بیفته نمیشه پیش بینی کرد، چون در حقیقت بین خود کشورهای اوپک هم نظری وجود نداره که چه راهی میشه در پیش گرفت. ولی رئیس جمهوری ونزوئلا دیروز دوباره روز جمعه اعلام کرد که پیشنهادات تازه‌ای به کشورهای صادرکننده نفت داده که برای مقابله با کاهش بهای نفت.
اما یک مسئله‌ای که همیشه ما می‌دیدیم این بود که در گذشته خب ایران خواستار این بود که عرضه نفت کاهش پیدا کنه، قیمت بالا بره. الان اون چیزی رو که می‌بینیم مغایر با گذشته است، اینکه می‌خواد حجم صادرات نفت خودش رو افزایش بده. تا چه اندازه این دوتا مسئله یه پیامو میدن و در یک راستا هستن، تا چند اندازه از هم فاصله دارن؟
بله، ایران خب در موقعیتی که قرار گرفته ظاهرا ناچاره که به افزایش صادرات نفت خودش دست بزنه، برای که همطور که عرض کردم ایران در سالهای گذشته به دلیل تحریم‌های نفتی قادر به صدور نفت زیاد نبود و الان به خاطر کاهش بهای نفت هم و کمبود درآمدهای ارزی مجبور برای جبران این قضیه بیشتر نفت صادر کنه. ولی ایران اعلام کرده که از این اقدام این کشورها پشتیبانی میکنه، ولی ایران خودش فعلا میخواد میزان صادرات خودشو بالا ببره.
سپاسگزارم. جواد کوروشی بود و نگاه او به سقوط بهای نفت در بازارهای جهان که همچنان ادامه داره. شما هم اگر نظری دارید میتونید برای ما نظر خودتون رو ارسال کنید. با ما همراه باشید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
مروری بر آمار و ارقام رسمی در تاریخچه انتخابات مجلس شورای اسلامی از اون حاکی است که در کلیه ادوار انتخابات طی نزدیک به 4 دهه اخیر میزان مشارکت همواره بالغ بر 50% اعلام شده. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به آمار و ارقام رسمی ادوار گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی که در ادامه با هم خواهیم شنید.
24 اسفند 1358، انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 21 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات نزدیک به 11 میلیون تن، معادل 52% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 10 میلیون تن، برابر 48%. 26 فروردین 1363، دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از 24 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات بیش از 15 میلیون تن، معادل 65% اعلام می گردد. میزان عدم شرکت 9 میلیون تن، برابر 35%. 19 فروردین 1367، سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 28 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات بالغ بر 16 میلیون تن، معادل 60% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 12 میلیون تن، برابر 40%. 21 فروردین 1371، چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از بالغ بر 32 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات نزدیک به 19 میلیون تن، معادل حدود 58% اعلام می گردد. میزان عدم شرکت 13 میلیون تن، برابر 42%. 18 اسفند 1374، پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 35 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات بیش از 24 میلیون تن، معادل حدود 71% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 11 میلیون تن، برابر 29%. 30 بهمن 1378، ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 39 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات 26 میلیون تن، معادل حدود 67% اعلام می گردد. میزان عدم شرکت 13 میلیون تن، برابر 33%. اول اسفند 1382، هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از 46 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات بیش از 23 میلیون تن، معادل حدود 51% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 23 میلیون تن، برابر 49%. 24 اسفند 1386، هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 44 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت 24 میلیون تن، معادل 55% اعلام می گردد. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن، برابر 45%. 12 اسفند 1390، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از 48 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات نزدیک به 31 میلیون تن، معادل 64% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 17 میلیون تن، برابر 36%.
بکتش خمسه‌پور ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه، اما در 5:30 دقیقه شما شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها خواهید بود.